أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در فصل 28 به اینجا رسید که فرمودن ما در جهان عینی دو قسم موجود داریم. یک قسم که آن همون الموجود مطلق است بدون هیچ قید عدمی، و یک قسم موجود الموجود خاص است که همراه با قیود عدمی است. در جهان علمی هم همینطور است. یک علم مطلق داریم که به هیچ چیزی وابسته نیست، هیچ قیدی برای او نیست، و یک قسم دیگر از علم و قضایا داریم که اینا مقیدن، خواستن، اون اطلاق رو ندارن. فرمود و کما ان الواجب جل ذکره و الموجود و المطلق و البعد و من غیر تغییر و تخصیص و معنا خاص، فان قولنا هذا فلك و هذا انسان معناه انه موجود بوجود فلكی لا غیر و انه موجود بوجود هو انسان فقط لا شیء آخر جماد و نبات و عقل و غیر ذالک من الوجودات الخاصه و لهذا قیل کل ممکن زوج ترکیبی لان وجوده مقید به سلب سایر الوجودات عنه، فما من وجود غیر الوجود البعد الا و هو مقید به ماهیت مخصوصه فکذالک. این که مقام عینی در علم همینطور، فکذالک کل قضیت غیر و اولو الاوائل بدیتن کانت او نظریتن فهیه بالحقیقت حاضر قضیه مع قید مخصوصه. همینطور هر قضیه غیر از اون قضیه اول اوائل، حالا غیر از اون میخواد بدیهی باشه، میخواد نظری باشه، فهیه این کل قضیه بالحقیقت حاضر قضیه است مدام قید المخصوص، همونطوری که در بحث وجود عینی هم همین حرف رو داشت. حالا چهار تا نمونه رو بیان میکنن. فَإِنَّ الْعِلْمَ بَأَنَّ الْمَوْجُودِ اِمَّا وَاجِبٌ اَوْ مُمْكِنُونَ. علمون بَأَنَّ الْمَوْجُودِ لَا يَخْلُو عَنْ سُبُوتِ الْوُجُوبِ وَلَا سُبُوتِهِ ای او ان ثبوت الامکان ولا ثبوتی و هذا هو به عینی العلم الاول و القضیت الاولیه لکن مع قید خاصه. این علم و این مسئله که میگیم ما جز بحث‌های تقسیمی فلسفه که موجود یا واجب است یا ممکن، علم به این که موجود خالی نیست از ثبوت وجود ولا ثبوتش، یا وجود دارد یا ندارد، یعنی نمیشه که هم وجود داشته باشه هم نداشته باشه، یا نه وجود داشته باشه و نه نداشته باشه که نیست. پس این که از موجود اما واجبون و ممکنون، این در واقع این است که میگیم موجود لا یخلو از ثبوت الوجوب که میشه واجب، ولا ثبوتی که میشه ممکن، او ان ثبوت الامکان یا از اون جهت امکانش در نظر بگیریم، یا ثبوت امکان برای اوست میشه ممکن، یا لا ثبوت امکان میشه واجب. و هازا هو به عینهی، این قضیه برگشتش به همون قضیه اولی، علم اول است و قضیه اولی. منتها این که الان ما اینجا آوردیم، این مع قید خواستیم، با یه قید خاصی است، همون قضیه اولت برگشتش به همونه. دوم و قولنا الکل اعظم من جزئی، این قضیه معناه این است که ان زیادت الکل علی جزئی لما لم تکن معدومه فهی موجوده لامتناع ارتفاع طرفین. خب وقتی که میگیم کل اعظمه از جزشه، معناش چیه؟ معناش اینه که اون زیادی کل بر جزش، این زیادی لما لم تکن معدومه، بالاخره معدوم که نیست پس میشه موجود. مثلا این کل اگر این مقدار حالا چه در متصل یا منفصل یا در مانند اونها، میگیم این 10 متر، اون 7 متر، این بیشتر از اون، اعظم از اون، یا در مقدار یا در هر جایی در نظر بگیریم. خب حالا برمیگرده این حرف به این که لما لم تکن معدومه فهی موجوده. خب این اضافی نسبت به اون جزء یا موجود اضافی یا نیست، نمیشه که هم باشه و هم نباشه. ان زیادت الکله علا جزئهی لما لم تکن معدومه، پس نتیجه فهی موجوده. چرا؟ لامتناع ارتفاع طرفین، هم باشه هم نباشه که نیست، یعنی هم زیادی باشه هم زیاد نباشه. سوم، و کذالک قولنا الاشیاء المساویت لشیء واحد متساویت. این قضیه که الاشیاء المساویت لشیء واحد، خب این میشه مساوی. این حرف معناش چیه؟ این مبنیتون علا تلک القضیه و قد تخصصت فی مادت وجود مساوات و عدمها. این مبتنیست بر این که این قضیه، اون تخصیصی که خورده و قد تخصصت در اون ماده وجود مواسات و عدم او. فا اینه لما ثبتت المساواتو بین اشیاء مشارکت لشیء واحد فی طبیعت نوعیه انتفا عدم المساوات بینهما فین طبیعتها لما کانت واحدتن. خب که طبیعتشون یه جور باشه، حالا فلو کانت غیر مساوی میخواد باشه، لختلف طبیعتها، طبیعت او باید مختلف باشه. فیلزم و اجتماع و نقیزین، که هم هست و هم که برگشتش به همین. پس الان هر موردی که ایشون گفتن برگشت همه برمیگرده به همون قضیه اصل تناقض که اولی. منتها هر یک از اینا رو از یه جهت نگاه میکنیم میبینیم این همون اصل تناقض، منتها با یه قید و رنگ خاصی جلوه کرده. از اون رو نگاه کنیم که برگشتش بالاخره به اصل تناقض که قضیه اولی. چهارم، و کذالک قولنا، میگیم الشیء الواحد لا یکون فی مکانین. این یه قضیه، اذ لو حصل فی مکانین لما تمیز حالو عن حال شیئین الحاصلین فی مکانین. میگیم شیء واحد نمیشه در دو مکان باشه، برای اینکه اگر در دو مکان حاصل باشه دیگه لما تمیز حالو عن حال شیئین الحاصلین، میگه رای برای تمیز او نیست. الان این میگیم شیء واحد است، در دو مکان نیست. حالا اگر در دو مکان بود لما تمیز حال او از حال شیئین الحاصلین فی المکانه. خب بی وقت دو شیء در دو مکان، حالا یک شیء باشه در دو مکان، برای نشوریم که آدم تمیز داریم. و اذا لم يتميز قال تمیز هم داده نشه، و اذا لم يتميز الواحد فی وحدته عن الاثنين فكان وجود الثانی كعدمه دیگه، فقط اجتمع فی ذلك الثانی الوجود والعدم، هم وجودش هست هم عدمش، اجتماع وجود و عدم هم شد. خب حالا می فرماد فثبت ان القضیتین الاولیین، یعنی اون دوتای اول که وجود یا واجب است یا ممکن، و الکل و اعظم و مجزه، این دوتا فثبت ان القضیتین الاولیین انما کانتا ظاهرت الحقیقه لکون هما فی قوت قولنا. این دوتا یه وجه اشتراک دارن و اون این است که هر دو در قوه این احراکیم النفی و بالاثبات لایرتفان، برگشتش به اینه دیگه، النفی و بالاثبات لایرتفان، نمیشه هر دوتا نباشه. اون دوتای دوم و القضیتان الاخریان که سوم و چهارم بود، فرمود الاشیاء المساویه لشیء واحد المساویه و الشیء الواحد لا یکون فی مکانین، این دوتا هم انما کانتا ظاهرتین لکونهما فی قوت قولنا، که این باشه النفی و الاثبات لا یکونن. بلکه دوتا به لا یرتفعان برمیگرده، دوتا به لا یجتمعان، که همه به یک قضیه اولی که اجتماع تناقضه. و کذا القیاس فی سایر القضایا البدیهیه و نظریه فی رجوعها عند تعلیل لحاظ القضیه. هر قضیهی که شما در نظر بگیرید که نظری باشه که بدیهی باشه، میبینید نهایت اینا برمیگردن به اولیات و اولیات هم به همون یک اولی که امتناعه هم عقبت تناقض. خب حالا میفرماد فظهر ان هذه القضیه اول الاوائل فی باب العلم التصدیقی، پس ظاهر شد که این قضیه از تناقض اون اولین اوائل در باب علم تصدیقی است. فكذلك اتفقت الحكماء وغيرهم من اهل النظر على ان المنازع لها لا يستحق المكالمه و المناظره. این حالا که از اول اولیات در باب علم تصدیقی است، می‌فرماد همه آقایان حکما و غیر حکما، حالا متکلمین و دیگران، من اهل نظر، همه اتفاق دارن که اگر کسی در این قضیه اولی که زیر بنای همه یا به تعبیر دیروز قیم همه قضایاست، اگر این قضیه در بساط علمی نباشد، اصلا علمی در عالم نیست، چه این که واجب الوجود که قیوم همه است، اگر در عالم عین نباشد، هیچ چیز در عالم عین نیست. حالا اگر کسی در این مسئله چون چرا داشته باشه، نزاع داشته باشه، یعنی قضیه اولی رو قبول نداشته باشه، می‌فرماد چنین کسی از استحقاق حرف زدن نداره، بود نباید وقتش آدم طلب کنه. بالاخره آدم گاهی بحث میکنه، حرف میزنه، در مقام بالاخره گفتگو و مناظره که مفید باشه، اما کسی که قضیه اولی رو خود قبول نداشته باشه، یعنی اصلا نمیشه به او حرف زد. چرا؟ برای اینکه ایشون هر حرفی بزنه، حرفی داره میزنه که مبنیش خودش قبول نداره دیگه، نفی خود بکنه، اثبات کنه. همینجور اتفقت الحکما و غیر حکما من اهل نظر الا ان المنازع لها، کسی که این قضیه اولی رو در اون منازعه کنه و قبول نداشته باشه، این لا یستحق المکالمه ولا المناظره. قالوا، همین آقایان حکما و غیر حکما از اهل نظر میگویند به این که و از لا یمکن اقامت البرهان علا حقیقت هذه القضیه، چون این قضیه اولی گفتیم کسبی نیست و امکان برهان بر حقیقت او راه نداره، حالا اون کسی که در او منازعه هست، نزاع میکنه، قبول نداره، یکی از این سه وضعیت رو باید در باره او داشته باشه. یک علتش یکی از این سه تا، و از لا یمکن اقامت البرهان علا حقیقت هذه القضیه فالذی ینازع فیها، خب این مشکلش یکی از این سه تا باید باشه. اما ان ینازع فیها لانه لم یحصل له تصور اجزاء هذه القضیه، یا مشکل در تصور دارد اطراف قضیه براش روشن نیست. خب این نفهمیده، براش حل نشده، اطراف قضیه براش حل نشده. حالا خود قضیه بدیهی و اولی است، اما ممکنه اجزای قضیه، اطراف قضیه اینا براش حل نشده باشه. یا اینه، اما ان ینازع فی حال انه لم یحصل له تصور و اجزای هذه القضیه و اما لکونی معاندن، به اینکه نه اصلا معانده، اصلا قرض ورزی داره. خب اونی که معانده بالاخره یا این است که او میفهمه و داره معانده است و داره بی خود داره یه جوری قرض ورزی میکنه، مشکل از جای دیگه داره، داره اینجا خالی میکنه. یا برای این است که اصلا مریضه، یعنی دو جور مرض اینجا براش هست، یا یک مرض اخلاقی یا یک مرض روانی. یا این است که خودش میتونه بفهمه، میفهمه ولی فقط معاند است و قرض‌ورزی داره، این که اصلا نمیتونه، یعنی اصلا مشکل روانی داره. یا برای این است که مریضه، اصلا دستگاه گیرنده او به قول بعضی از اساتید ما تو موج نیست. خبه رادیو ها رو که الان قبلا همه گرفتان در الان خیلی نیست، این رادیو رو رو موج نباشه خیلی رو مکنه کسی نمی کنه که این باید تو موج باشه بگیره. بعضی اصلا تو موج نیستن، هر چند باشون کار کنی نه این رو موج نیست. حالا رادیو تو موج نیست نمیگیره، شما این ور بذارید اون ور بذارید، صداشو بالا بیارید پایین بیارید، بزنید زمین خوردش کنید، فایده ای نداره که. این باید تو موج نیست اصلا، من توی وادی نیست، هر چی حرف بزنی حضرت سلام الله شون فرمودن با بعضی از این معاندین ماتریالیست و با این رو گفت مناظره میکردیم، حرف میزدیم، ایشون تعبیرشون بود، با این عمرمون و وقتمون رو تلف میکردیم. بعد گفت یه آقای آمده بود منزل ما، صحبت کردیم از هر در باست این بر اون بر برش، وقتی دیدی هیچ حرف نداره گفت که شما آخونده رو نمیشه خانه کرد. شواستم خود آخوندی که برداره، خب این حرف شما حرف داری حرف بزن، ما که این رو مبناییم مبناییم گفت دو رو برش بس نمیدیم، هیچ رای دیگه نداره، هر دورش نمونده بادم که قبول نمیدیم که الان این اصلا اون گیرنده شو موج نیست، اصلا نمیخواد. یعنی یه اصل فقط او قبول داره که اینو نباید قبول کرد. خیلی تو مسائل سیاسی خیلی بده، تو مسائل خانوادگی همینطور، تو مسائل فیلمی همینطور، فقط رو یک دنده کار میکنه، دنده لجبازی، دنده دیگه من یه دنده لجبازی میگه نه اینی که شما میگین نه این چرا نیست؟ میگه چرا نیست؟ این معاند یا به جهت این امراض روانی یا امراض اخلاقی. خب این یا اینه یا. و اما سوم لعجل انه، این کسیست که تعادلت عنده العقیدة المنتجة للنتائج المتناقضة والمتقابلة ولم يكن له قوة ترجيع بعضها على بعض فضلا عن القدرة على الجزم بسقوط بعضها ونفي الآخر. یا این آقا الان از نظر فکری در سطح پایینی است، برای او بالاخره قیاسهایی که منتج است و نتایج اونا متناقض است و متقابل است، اصلا برایشون تعادل است، یک ثانیه یک جوری است، اصلا برایش فرق نمی کنه. تعبیر رو عدد استاد آقا جوادی سلام اللهشون چند بار می فرمودن، از قول استادشون مرحوم آقای داماد رضوان الله علیه، ایشون فرمودن ما یه کسی رو می گفت از هم دوری های ایشون، ازشون نقل می کردن، می گفتن این آقا گفته که من اصلا مجتهد نیستم، برای اینکه رسائل رو مثلا میخونم ببینم خب حق همینه، حق همینه، بعد میام تو کفایه نقد مرحوم صاحب کفایه رو میخونم در فرمایش یونه با همین درسته حرف با اینه. بعد مثلا میگم تبریرات درس مرحوم شیخ رو نگاه میکنیم، ایشون نقد داره، خب این حرف با اینه، هر که رو نگاه میکنیم میگه این درسته، اینم درسته، اونم درسته، ولی من خب مشتهید نیستم، نمیدونم تشکل بودم این را، این که همین درسته، همون درسته، همون درسته که نمیشه. قرض این آقا کسیست که برش فرق نمیکنه را این قیاسا نتیجهی که میدن اینا متناقض باشن، متقابل باشن، اصلا نمیتونه اینا ترجیح بده، نمیفهمه، چرسه به این که بخواد او قوت جزم به ثبوت داشته باشه. خب این آقا که این مشکلات را داره بازن ایشون در این قضیه به دبیر استاد بزرگوار ما مرمان مشتهید رزان لاله، خب ایشون باید برن میدان اسماعیل کار کنه، چه کار روزه بیاد و دانشگاه به درس چه کار رسن، کار رو نیست این اصلا نبود، هرچی رو برای کاری ساختن، خلاصه میدان اسماعیل هم که نمیشه خالی باشه، همطور به حوزه علمی نبود خالی باشه، اونجا هم که نبود خالی باشه، اونجا برای اساس مردم کار کنیم، برای اون برای بر خود اون در این هست، این برای فکر و اندیشه بود در این کار نمی کنه. خدا رحمت کنه، چون خیلی دیده نافذی داشتن، خیلی عجیب دید داشتن، افراد رو اشخاص رو تو مرسش من به مسئولین فرموده بودن که طلبه که میخواد بیاد سرطنان کنه یه بیاد من یه لحظه ببینم بعد بلید ببینید سرطنان بشه یا نه، تو یه نگاه به وقت افتر نمی که از شاگردان ایشون بنابرای بلا خرازی خواهد شاگردان ایشون بودن، ایشون یه کسی رو از بستگان الان رفقای کی معرفی کرده بودم خدمت ایشون که این طلب اینجا درس بکنه، بعد ایشون هم که دیده بود فرمود اون پسر کنه تو برم برس اسمایل کار کنی بکن، بعد آقای خرازی خوبشون واسطه بودند و خوششون نیامده بود که حالا ما اینجا واسطه، حالا شما این یه دفعه خیلی هم زود به ذوقشون زدید، خلاصه از اون مدرسه ایشون بردن مدرسه دیگه و جای دیگه و نهایتا بعد از چند سال خود آقای خرازیم به این نتیجه رسیدن که از همون روز اگه میرفت از فیلمت اسماعیل این خیال همه راحت تر بود، اون دید نافذ ایشون و خیلی تو مراسم اعیاد مثلا مدرسه ایشون ایشون هم جلوی در میشه یه وقت شکنی هم جلوی او بود نوان از این شیرین زبون ها یادش به خیلی جلویشون بود و طلب ها که میبایستی بیان تو جلسه از پلوی ایشون بیان جا جلوی شیرینی بردارن و برن، ایشون هم تو اون نگاه هاشون دیگه برده خب حالا یا اینا از این جهته اما لعجل انه تعادلت انده و العقیست و المنتجت و النتائج متناقضت و المتقابله ولم یکن له قوت و تلجیه بعضا علا بعض فضل هم قدرت علا جذب سبوت نفیه بعضا و نقل آخر. یا آقای بود تو مدیسه ما اون موقع ایشون خودش برام تعریف میکرم گفت من خدمت یکی از علمای تهران معمم شده بودم، بعد تو خیابون آقا مشتهدی منو دید، تا منو دید رفتم سلام علیک کردم، گفت که کی تو رو مؤمن کرده؟ گفتم حاج آقای فلان، گفتم او خلاف شرع کرده. بعد این آقا که بالاخره بعدشون دیگه مؤمن نبود ما نمیدونم تو مدرسه ما بود، بعدم فهمیدیم که خب بله فرمان شده مشاهده دیگه و تو خیابون اگر ایشون بدون استثناء تو آزام کیرم که شده بودن تو خیابون اگر میدید یه طلبه خدایی نکرده سیگار دستشه با اصلا دنبالش میگرد بدون اینکه رو در برسی بوده تو داشته باشه تو خیابون نباشه خیلی آنم نمیدیشید تو و از اون طرف هم خونست بعد اون طلبه های دیگه افراد دیگه نزوان اون داره. فإن كان حالا این سه قسم بالاخره یکی از این سه تا باید باشه، اون که اولی رو انکار میکنه یکی از این سه تا باشه. حالا میفرماد فإن كان من قبیل قسم الاول، اگر کسی مشکل در تصور داره اطراف قضیه براش روشن نیست، فعلاجو تفهیم و ماهیات ماهیات اجزای تلکلکسی، این ماهیات اهم مفاهیم را خواب میگیره. این آقا را باید بالاخره تعلیم داد، تفهیم داد، یاد داد بهش. فعلاجه و تفهیم و ماهیات اجزای تلکلکسی بود کار کرد، حالش کرد. یعنی باید فهمون، میفهمه، باید فهمون، حالش کرد، از را قضیه براش روشن بشه. و این کانه من قسم ثانی، اگه معاند بود، خب اگر معاند بود علاج او، خب یه جور دیگه یا قایون گفتن حالا، فا این کانه من قبیل قسم ثانی فا علاج او از ضرب و ولهر و ان یقال له از ضرب و ولا ضرب ولهر و ولا یعنی سوزندن تعریف کردن واحد. خب حالا این رو دیگران مثلا حالا نقل کردن که ایشون رو از این را مطمئن زد و متعلیم میفرماد که نه اینم راش نیست، حالا باز زدن و سوزندن و احراق و ضرب و اینها. خب بله این میزنیدش، میگی که اعتراض بکنه، میگه برای چی زدی، میگه خب چی شده، میگه خب دردم گرفته، میگه خب شما درد باشه نباشه یکسانه، میگه من اینجور خلق شدم که علامت میزنی دردم میگیره، منم میزنم تو هم دردت بگیری، نایدن به شرکی نیست. خب با یه آدم اینجوری بگی که حالا من میزنم تا تو حالیت کنم، او که حالیش نمیشه، میگه تو منو زدی، منم با چهار تا فش میزنم ببینم که برو نباشه، باز میگه یکسانه میگه. لذا من اون صدر مسلی میفرماد اقول و علاج آزر قسمون لین سهر الفلسوف، آقای فلسوف نباید نسخه بدی که دیگه این مریضه، این طبیب باید اینجا برش نسخه بشه، آقای فلسوف با کار نداشته باشه، قالو سلام و بره کنار. علاج حاضر قسم لیسه علی الفلسوف بل علی طبیب، منتها طبیب جسمانی هم طبیب روحانی نیست. فان مثل هذا الانسان اذا کابر و آنده لیس لعجل نقصانی فی الخلق تسبیان و بعض نقصان و ضعفا بل مرض تر علی مزاجی من قلبت مرت سودا التي یبسط بها اعتدال و مزاج دماغ فعلاجه تعلاج صاحب مالکولیا. اینا بالاخره یک مریضی هاییست که آرز اینها شده، اونی که مخابره، اونی که معانده، این از جهت نقصان در بدن نیست که کم بودی در بدن داشته باشن، اینها بل مرزن که تر ای عرض آرز شده بر مزاجشون، مزاج از اعتدال خلاصه افتاده دیگه، آدم معتدلی نیستن، همین عدم اعتدال بهترین صفت برای اینها که یبسط بها اعتدال و مزاج دماغ. دماغ که همون سیستم مغزی است، آقا سیستم مغزیش به هم خورده، شبیه مالکولیا. حالا مالکولیا که تو عرف بهش میگن که خل دیگه، فلانی خل شده، این مالکولیا داره، این مال قسم اول و دوم. و این کان من القسم ثالث، کسی بود که این اصلا قدرت بر ترجیح دو طرف تناقض را نداره. و این کان من القسم ثالث و علاجه به حل شکوکی، شکش باید برطرف کرد اونجایی که شک داره، و ان یعمره به مطالعه الهندسیات و زاویات. اولا حکمای قدیم برای دانشجویان و طلبه های مطلق کسانی که در مسیر علمی می اومدن، خب شرایطی رو گذاشته بودن، همینطور که نمیشه هر کسی بیاد، اینا تو حوزه‌های علمیه باید اینها رو در نظر بگیرن، یعنی مدیریت حوزه، اونجایی که سر و سامان میدن، برنامه ریزی میکنن، این حرفا رو اونها باید خوب متوجه باشن که این شرایطی که حکما گذاشتن بالاخره شرایطی که حکیم گذاشته، این حکمتی تو اینا هست. اینا میفرمودن که یک کسی که اول میخواد بیاد درس بکنه، ابتدا باید مقدار از هندسه بکنه، حسابیات بکنه، بالاخره ذهن از اول یک چارچوب درستی پیدا بکنه. اگر طلبه از اول اومد با روزنامه و با اینجور چیزها شروع کرد، اونجا هرچه هست تناقض و دروغ و پرت و پلا و این زن همینجوری. اگر کسی از اول اومد با رمان درس شروع کرد، این زن یک زن تخیلی. اما اونا می فرمودن از اول باید با هندسه و حسابیات بالاخره از اول بیاد. وقتی که میگه این دو تا چهار تا اینجا به هیچ وجهی از عنوان قابل تغییر نیست. زمین بری، آسمان بری، هر جا، هر وقت، هر کی، این حرف همینه. چون ریاضیات، هندسه، اینها اون مسائلیست که شاید و باید و ممکنه و اگر ببینیم و شاید ببینیم که در اونجا دیگه حرفا نیست. اونجا حرف حساب است و ریاضیات است و مانند اینها. از ریاضیات هم که ریاضیات گذاشتن این همه حساب و هندسه را، از همون ریاضت دیگه. اول باید انسان ریاضت علمی بکشه، اینها را بفهمه، ذهن از اول یه ذهن ریاضی درست بشه. اگر یک فقیه هم از اول ذهن ریاضی داشته باشه، بعد تو فتوای فقیش هم خیلی معصره. اونجا دیگه اینجا اعتیاد اونجا اعتیاد نه، بالاخره نوع فتواهای یک فقیه با این شرایطی که اون اتقان در کارش باشه، نوع فتواش یعرم یعنی دیگه حالا شاید و باید و اینا خیلی کم توشون. از دوستان در جوادی سلام الله ایشون خب نسبت به اساتیدشون خیلی حریم دارن، خیلی احترام نسبت عدد امام الان اتبا تبایی ایشون وقت نقل کردن فرمان ما تو قوه قضایی که بودیم، قضایی پیش آمده بود که جایی خون خون میدی کشته و مجروعی جایی به هم ریخته بود. بعد تو دادگاه رو مسئله قضاوت اینها فتوای امام معیار بود، امام در اون مسئله خاص احتیاط کرده بود. ایشون فرمودن گفتیم ها با اعتیاد نمیشه کشور اداره کرد. حالا اعتیاد امام بلاخره باشه، ایشون شاگرده ولی بلاخره باشه. ما گفتیم ها اصلا با اعتیاد نمیشه کشور اداره کرد. اینجور مسائل با اعتیادی نیست. خون مردم، جان مردم، زندگی مردم نمیشه درگیر یک فتوای اعتیادی یک مرجع. اینجا باید فقی با ارتباط فتوا بده. خب این ها تأثیر شده. ان یومر به مطالعه الهندسیات و الحسابیات اولا، ثم به احکام قوانین المنطق ثانیا. این احکام قوانین، قوانین منطقی محکم بشه، قوی بشه. منطق باید تو حوزه ها بارها عرض کردیم، مخصوصا فلسفه بدون منطق که همون فقه بدون اصوله. نمیشه آدم منطق قوی نباشه تو فلسفه هی به خودش فشار بیاره. منطق باید قوی باشه. لذا فرماد ثم به احکام قوانین المنطق ثانیا، ثم به انتقالی الی مواد طبیعیات. بعد از اینکه ریاضیات رو، البته بعضی از آقایان گفتن اون موقعی که ریاضیات و هندسه و حساب اینا، گفتن اخلاق و حساب رو با هم باید بخونه. اخلاق را هم زمینه کردن، گفتن از اول باید طلب اخلاق بکنه. اما از اول باید بفهمه که زندگی یعنی چی، آدم یعنی چی. ثم به انتقالی الی مواد طبیعیات، وارد طبیعیات بشه. و منها یعنی از این طبیعیات علی تدریج الی ما فوق طبیعیه. یعنی طبیعیات رو شروع کنه بخونه، بعد کم 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 از طبیعیات منتقل بشه به ماورای طبیعی. و بعد الجمیع وقتی همه اینا رو خوند و در نظر گرفت و فهمید، یخوض فی الالهیات صرفه. بعد وارد الالهیات بشود، الالهیات صرفه، الالهیات محض، الالهیات خاصه. و الهیات عامه بود، الهیات خاصه باشه. و حرامون علا اکثر الناس ان یشرعوا فی کسب هذه العلوم الغامضه لان اهلیت ادراکها فی غایت الندره و نهایت الشذوذ. خب این فتوای این آقایان هست که که کسی که استعداد مسائل عقلی رو نداره و اصلا حرام وارد میشه، برای اینکه هم خودش نمیتونه بره همراه دیگران رو میبنده، هم وقت خودش رو هدر میده، هم وقت دیگران رو میگیره. چه لزومی داره؟ خب اینو کی باید بفهمه؟ این باید یک جایی، یه مرکزی، یه اشخاصی، یه تمرکزی باشه که یا شما به در این کار نمیگه و اینو قبول کنه. اینجور نیست داره به من نگونه شما به در این نمیخوری، خب به من توهین شده باشه، لج بازی بکنه. نه، یک مراجع صالحی باید باشن که اینا رو تمیز بدن. خب در هر سال تو حوزه چند هزار نفر ثبت نام میکنه و چند هزار نفر میان. آیا مراکز حوزوی یک جایی دارن که این طلبه ها بعد از این مدت که مثلا مقدماتشون بوده ببینه که اینا به درد این کار میخورن؟ کی به درد فلسفه میخوره؟ کی به درد فقه میخوره؟ کی به درد تبلیغ میخوره؟ این هر کدوم یکی میخواد مبلغ بشه بره تبلیغ، خوابشون از اول به حساب خاصی بودش باشن، دورش مشخص باشه، اشخاصش مشخص باشه، از اول او هم مثلا تبلیغ با او کار کنن، این میخواد تبلیغ کنه. این دیگه دایی مرجعیت نداشته باشه برای خودش. خب یه کسی می در این سطحیست که او به درد فلسفه نمی کنه، اما درد فقه خوبه و از اول خوب برایشون کارش بعدش برنامهش. یکی به درد قضا می کنه، یکی به درد تبلیغ می کنه، یکی به درد جای دیگه می کنه، اما یکی هم به درد فلسفه می کنه، عرفان می کنه، فکر فکر خاصی. خب اینا خود انسان که نمیفهمه ابتدا. خیلی از افراد اصلا به درد فلسفه نمیخورن، نه اینکه آدم های بدی باشن، حتی بد و خوب نیست، حتی بر اینه که این آدم استعداد این کار رو نداره. خب اگه همه مردم استعداد نجاری دارن، همه مردم استعداد تراشکاری دارن، همه مردم استعداد بند دارن، هر کسی استعداد های داره میتون باشه. خب این استعدادها را بشناسن و توصیه کنن، اینا را راهنمایی کنن، به نظر این حلقه مفقوده در حوزه است و خیلی از نابسامانی ها از همین جاست. خب اونی که استعداد نداره، فلسفه نمیخونه و در جای دیگه متمرکز باشه، چرا وقتش رو تلف بکنه؟ حالا تعبیرشون هست که حرام است، همراه خودش رو میبنده، همراه دیگران رو میبنده. خب نمیتونه، نکنه، جای دیگه بره، کار دیگه بکنه. یادمونه نهایی که مباحثه میکردیم، نهایی چون کتاب درسی بود در القاعد و جمعیت زیادی هم یاد خلون فیدین نای افواجا و بعض افراد اصلا حالت گریه بهشون دست میداد، این اصلا نمیفهمیدن، از طرف مجبور بودن بکنن چون کتاب امتحانی است، واقعا نمیفهمیدن به هر زبان. حالا اینجور نبود که این استاد این زبانه اصلا نمیتونه بگیره، گنجایش نداره برای این کار. همون که عرض کردیم این دستگاه گیرنده رو موج نمیاد، وقتی نیاد دیگه خودشون خسته میشه، خودشون خسته میشه دیگه، پس دست و از بس و از همه چی. و حرامون علی اکثر الناس ان یشرعوا، بخوان شروع کنن فی کتب هازل علوم القامزه، برای اینکه لأن اهلیت ادراک این علوم قامزه فی قاویت ندره هست. حالا بگو 50,000 تا حوزه طلبه داره، ما 10,000 تا فیلسوف داریم، اینجور که نیست. تو 10,000 طلبه شما 100 تا فلسفه خون داشته باشه خودش خیلیه، به ندرت این استعداد خاص می طلبه و نهایت شذوذ و توفیق و لهام عند الله العزیز الحکیم. البته حالا هر کسی در هر جایی، هر کسی که وضعیت خاصی داره، یک نبوغ خاصی داره، اینها وقتی تصفیه نشه، وقتی استعداد شناسی ها نشه، میبینیم پرتی ها زیاده، اتلاف وقت زیاده، گذشته از اتلاف وقت اتلاف سرمایه و بیت المال و پول و امکانات و همین اینا همینطوره، اینا داره از بین میره. اگه اینا حساب شده باشه، چطور اینا مثلا در میگن کمبود آب باید صرفه‌جویی در آب کنه، منتها مهندسی در آب مثلا باید داشته باشیم که کیفیت استفاده از آب رو طوری داشته باشیم که با این کمبود بتونیم خب در مسائل مالی منظور علمی منظور باید اینا مدیریت بشه. حالا بعد ترتیب این طرف اول از سه طرف این بحث، حالا طرف ثانی که انشالله میمونه برای چهارشنبه دیگه. الحمدلله.
از خانه اینه که به دو زمان رشته، یعنی هم اون مرزبی و هم اون مرزبی علاقه هست. از این طرف هم گفته میشه که بعد از مثلا تیم مقدمات آدم اگر تخصصی کار کنه موفق تره، این حالا باید چه بوده رو عمل کرد؟ از این طرف آدم اینه علاقه به هر دو طرف هست، از این طرف هم توصیه به تخصصی شده.
نه، این توسعه تخصصی در اونجاست که آدم کمبود داره نمیتونه دو تا رو جمع کنه. آقای کسی فلسفه میفهمه، فقه رو یقینا میفهمه. این به این نبه دیگه، اینجوریست که اینو در عرضه هم باشن. آقای کسی واقعا اصول کلی فلسفه رو میفهمه، تو فقه مشکل نداره، راحت‌تر میتونه بفهمه. و تخصصی و برای اونجایی که یه نفر نمیتونه چند تا رشته درس و چطور خیلی افراد دانشگاه یا رشته رو میگیرن میرن میرسونن به یه جایی، باز میرن دوباره یه رشته دیگه رو، باز رشته دیگه، همه این رشته ها رو دارن و همه اینا رو محفظن و خاپل افراد از اینا تو مسئله تاریخ، تو مسئله پزشکی، تو مسئله سیاسی، تو مسئله جمعه همه چیز هم دارن، خیلی هم خوب دارن. منتها این که الان میگیم تخصصی تمرکز در یک رشته، بله از یه جهت مفیده، اما برای کسانی که اون توانایی جمع رو نداشته باشن، خب این اساتید ما، نوع اساتید ما اینا هم فقهشون هم فلسفهشون، خب این تعبیر جالبی است راجع مثلا به بدل جوادی که میفرمایند ایشان فقیه الفلاسفه و فیلسوف الفقها، به معنای باقی جمع سالم کردن بین اینا، خب اون عرفانش، اون تفسیرش، اون فقهش، اون امور سیاسیش، خب کسی توانایی داشته باشه خب میبینی که هم حاصل داری، اما کسی تواناییش کم بود خب مجبور در حد بضاعت خودشی، اگر بضاعت مزیاد بود که نمیشه انتظار داشت، اما اون زنهایی که اون ذهن اون چنانی دارن خب اینا هم تو فقهش هم فلسفهش هم کن میبینی، یکی تو فقه تو فلسفه خب نمیتون، یکی میره تو فلسفه و تو فقه گیر، یکی میاد تو مسائل علمی تو مسائل سیاسی گیر، وارد بشه خراب میکنه. چه اینکه اگه کسی تخصص در این جایی نداشت ورودش خراب کننده است دیگه. اما اگه کسی میبینی نه تو همه این جاها وقتی وارد میشه و الان ترکنش معلدات رو جوادی رو خود تو مسائل فقهیشون که خودش حالا در جای خودش مشخص، تو فلسفهش مشخص، تو عرفانش اونچنان، تو همه اینها، و تو مسائل سیاسی روزانه مسئولین درجه اول سیاسی دارن راهنمودنش میگیرن و هر کی هم میاد اونجا میگه راهنمودهای شما در رشته کار اجرایی سیاسی ما اون بهترین راهنموداست، چون ایشون بنا نیست که فقط یه حرف تشریفاتی بزنه، تو مسائل سیاسی هم میبینن دیدن. برخلاف این برمیگرده به توانایی های انسان و اگر آدم یا خودش بتونه توانایی خودش رو در نظر بگیره یا باید مرکزی باشه برای تشخیص این توانایی ها. دیروز نما آقایون تشخیص داشتن؟ بله؟ نه حالا ما تشخیص نداشتن ایشان؟ Thank you.